از اونجایی که به هر حال خیلی از استادای منم میگفتن تو از سن جلوتر هستی، من این ماشینو که خریدن به فکر این بودم که خب پس من صاحب یه سرمایه شدم، حالا باید این ماشینو بفروشم به یه کسب و کاری بسازم. من ببخشید اینو فراموش کردم بگم، اون موقع نوبتی بود، ماشینو ما ثبت نام کردیم تو خرداد 55 من ماشینو گرفتم. سال خرداد 1355 که گرفتم ماشین بازار آزادش بود 35,000 تومان. من خیلی خوشحال بودم که 35,000 تومان پول دارم و با این 35,000 تومان پول خیلی کارا میشه کردش. بله 35,000 تومان خیلی پول بود و خب چون پدر من علاوه بر کار قماش که داشتن کار ساخت و سازم و منم از بچگی یه چیزایی رو دیده بودم تو کار ساخت و ساز، علاقمندم بودم که کار ساخت و ساز رو اینا باشم، دنبال این بودم به هر حال با این پول یک کسب و کاری رو راه بندازم.
شروع دوباره، این بار شاید حتی مهمتر و بزرگتر از اولین رویداد زندگی.
به هر حال همونجور که عرض کردم من تو دانشگاهمون با یکی از استادای خودم آشنا شدم و چون علاقه داشتم به تولید و علاقه داشتم بالاخره یه کاری شروع کنیم، علیرغم که ایشون حدود مثلا یه چیزی 20 سالی از من بزرگتر بودن، به هر حال قرار شد ما یه شراکتی رو راه بندازیم و تولید به اساس صنایع دکوراسیون که اون موقع تو ایران شکل داشت میگرفت و صنایع چوبکاری بود و همین به اصطلاح کابینت و دکور و اینجور چیزا بود، ایشون هم تحصیل کرده آلمان بود، ما با همدیگه این کارخونه رو تو ایران ایجاد کنیم. به هر حال اطلاعات و تکنولوژی و اینا رو همه رو ایشون داشتن. سال تقریبا اواخر 56 بود که دیگه ما اومدیم که کار شرکت رو به ثبت برسونیم و در حقیقت کاتالوگا و برنامه ها و اینها رو بیزینس پلن شما نوشتیم و کارخونه رو عملا اومدیم راه اندازی بکنیم. البته توی این فاصله من ماشین رو فروخته بودم و در حقیقت یه سری کارهایی رو تو همین زمینه ساخت و ساز سرمایه گذاری میکردیم، یعنی یه سری خونه های به اصطلاح قدیمی رو میگرفتم یعنی با کمک پدرم و اینا رو بازسازی میکردیم. خلاصه جریانات انقلاب شروع شد، بنابراین ما روحیه‌مون به این سمت رفتش که بیایم کارخونه رو تبدیل کنیم به یک تولید، یک نوآوری که عملاً ارزش بشه برای کشور و عملاً چیزی باشه که تو کشور نیست. اون زمان بحث خودکفایی و خودکفا شدن خیلی داغ بود. ما اومدیم به این فکر افتادیم با بسیار مشورت یکی از دوستان که بیایم یک قطعاتیه که بسیار دایکاست، آلومینیوم دایکاست و اینها از ژاپن وارد میشه، برای تو وزارت نیرو استفاده میشد، تقریبا مثلا حالا تو صنعت خودرو هم کاربیراتور مثلا ماشین و اینجور چیزا بود. این بهترین چیزه، بیایم این کارو بکنیم. با یک سری از دوستانی که تو این صنعت رفتیم سراغ طلبا، یکی از دوستان به هر حال روحیه منم روحیه خودکفایی جوون و میخواد خدمت کنه به مملکت، گفتیم این خیلی بهتره.
گزینه‌های احتمالی پیشرفت و تغییر ایده برای ادامه که البته چندان موفق هم نبوده.
ما زمین رو گرفتیم تو شهر صنعتی البرز قزوین و ساخت و ساز رو شروع کردیم و یک شرکتی بود در انگلیس، من رفتم اونجا ماشینالات رو دیدم، مذاکره صحبت اینا که قرار شد ماشینالات رو ما بیاریم تو ایران رو درست بکنیم. خورد به جنگ و درا بسته شد، همه چی بسته شد. حالا ما هم هرچی پول داشتیم ریختیم تو زمین و سوله و ساختمون و اینجور چیزا شده بود دیگه. خلاصه وزارت صنایع هم اون زمان بعد از انقلاب شد وزارت صنایع سنگین، و یعنی دو سه قسمت شد با وزارت صنایع سنگین کار داشتیم. نهایتاً می اومدیم ما در حقیقت برای گشایش اعتبار پول آماده می کردیم، می گفتن آقا ارز تغییر کرد به خاطر مسائل جنگ. برای تا سال 63 تقریباً دوچار مشکل و کمبود نقدینگی و قیمت ارز بالا می رفت و تقریباً می تونم بگم هرچی سرمایه داشتم از دست دادم. یعنی یه سوله‌ای بود که دیگه خیلی نمی‌خریدن، زمینی بودش که بالاخره به خاطر مسائل جنگ نمی‌خریدن، پول‌ها جای خوبی نرفت، به باد رفت.
در جریان زندگی کاری و اقتصادی یه آدمی که داره سربالایی رو طی می‌کنه، چه چیزی اشتیاق رو چندین برابر می‌کنه؟
یه روز صبح من اومدم، معمولاً ساعت کار ساعت 6 و نیم 7 صبح کار بود دیگه، ولی من 8 می‌اومدم، 8 و نیم می‌اومدم. صبح که اومدم تو همون خیابون آزادی که اونجا بود، دیر اداری به من گفتش که یکی از کارگرا از این تونل زیرزمینی که جبارت میشه، مثلا سرش خورده به دیوار و افتاده و بیهوش شده، بردیم بیمارستان، حالش هم خیلی بده. من خیلی به خاطر روحیه خانوادگی خودم واقعا اصلا بی اراده ناراحت شدم، گفتم خب چرا تو این بیمارستان میبرید، ببرید بیمارستان خصوصی و بهترین بیمارستان. اینا این کار کردن، گفتم 500,000 تومان پول میخوادش، اول باید بدی. گفتم خب بدی. گفتم خب پول نداریم بنده خدا. گفتم خب شرکت که داره، بدیم اینو. گفتم مهندس بدیم فردا مسئولی ما. برای 500,000 تومان خیلی پول بود. اصلا من بی اراده گفتم حتما، و مدیر مالی که مثلا سختش بود چکو بکشه، دستور و تهدید و اینا، این 500,000 تومان دادیم و این بنده خدا رو سریع انتقال دادیم به اونجا و خوب شد. بعد 4-5 روز به هر حال این خوب شد و به اصطلاح بعد یه هفته اومد. اتفاقی که افتاد خیلی برای من جالب بود. از اون روز به بعد اصلا من میرفتم تو خط تولید، همه دست میزدن برای من. تو کارخونه که میمدم با یه حالت تکریمی از من به اصطلاح پذیرایی میکردن.
همه این بالا و پایین ها طی شده تا آقای علی نقیب، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های تولید محصولات بهداشتی با ایده های نوآورانه، به اون جایی برسه که باید.
در سال 1307 تأسیس شده بود و شرکت مثل بقیه شرکت ها نبود، تحت پوشش یک جای خاصی نبود. این شرکت تقریبا 1/3 سهامش متعلق به بانک ها بود، 1/3 سهامش متعلق به سازمان اقتصادی کوثر بود، متعلق به بنیاد شهید بود، و 1/3 سهمش هم شناور بود تو بورس خرید و فروش. از این جهت خیلی دست مدیر و هیئت مدیره باز بود، ما خودمون تصمیم می گرفتیم، تحت پوشش جایی نبودیم که به صلاح فرمانبری بکنیم و به هر دو چند کنیم. و این به نظر من میادش که عامل بسیار بسیار اساسی در این رشد شرکته 18 سالی بود که من اونجا بودم. برای موقعی که من رفتم، به خاطری که جنگ چند سالی بود تموم شده بود، شرکت ها دوچار مشکل بودن، مشکل نقدینگی، مشکل نوآوری به خصوص، و از اون طرف ما یه برند قدیمی شناخته شده ایم که شاید بالای 95% جمعیت اینو میشناسن. حالا چیکار بکنیم این برند زمین خورده تبدیل بشه به یه برند روز، بتونه برای ما شکوفا بشه؟ من تو ذهنم رسید که دو تا کار اساسی باید بکنم. یکی که مرکز تحقیقات و نوآوری رو بیارم، ببینیم دنیا به چه سمت میره، بسته‌بندی به چه سمت میره، نوآوری به چه سمت میره. به هر حال ما شرکت خوبی هستیم، اینو اینجا داشته باشین. یکی هم حالا همین کارا رو هم بکنیم، بحث مارکتینگ و بحث شناسایی این به مردم، یعنی فکر مردم رو عوض کردن از یه شرکت قدیمی به یه شرکت مثلا جدید و اینا. خب این کاره. به ذهنم رسیدش که بیایم یه تیزر تلویزیونی درست کنی که تو اونجا در حقیقت اینو ببریم تو نسل جوان. با یه سری شرکت ها صحبت کردم، یه تیزری درست کردیم. بعد نبود یه 2 سالی در حقیقت ما از سال مثلا 74 اینو گذاشتیم. بعد از این اینو ترقی دادیم به یک تیزر خیلی قوی تری رو که به اصطلاح انیمیشن چه اینا رو هم از آلمان آوردیم.
زندگی مثل یه بازیه، باید مراحلش طی بشه تا به اون مرحله آخره و جایزه بزرگه برسه، اما زمانش خیلی بیشتر از اون بازه زمانی یه بازیه. باید روز به روز و ماه به ماه و سال به سال رو طی بکنی تا اون جایزه بزرگه رو دریافت کنی، اما به شرط اینکه بدونی ترفند برنده شدن تو این بازی چیه.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در دقایق پایانی گفتگو با مهمان گرامی منسرکا خانم طوفانی نژاد همچنان مطالب و مباحثی که داشتیم رو پیش میبریم. من اشاره کردم توی گفتگوام، قطعا اونایی که مخاطب ما هستن شنیدن که مجموعه ای که خانم طوفانی نژاد به عنوان یک شرکت دانش بنیان دارن، عملا کارش پایش مزارع کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایه. به این معنا که اگر تصور رو بر این بگذاریم که شمایی که مخاطب ما هستید یک کشاورز هستید، این بزرگواران در مجموعهشون میان مزارع کشاورزی در نقاط مختلف رو بررسی میکنن، نقاط ضعف و قوتش رو تعیین میکنن، برای که به هر حال خروجی محصول با کیفیت بهتر و میزان بالاتری باشه، یک سری توصیه های کارشناسی رو هم عنوان میکنن که این توصیه ها مبتنی بر تحلیل داده و هوش مصنوعیه. این اتفاقی است که در مجموعه سرکار خانم طوفانی نژاد داره میفته. کی شرکتتون تأسیس شد و کی به مرحله دانش بنیان رسید؟
اگه اشتباه نکنم سال 1396 تأسیس رسمی داشتیم،
یعنی 8 سال میگذره ازش.
بله. خب. و خب چون ما یه عقبه دیگه ای هم داشتیم،
یه شرکت دیگه ای بودی که داشت فعالیت.
دقیقا. به واسطه پروژه هایی که اونجا هم داشتیم کار میکردیم و اون پروژه هم منتقل شد به شرکت ما، سال 1400 ما دانش بنیانیمونو گرفتیم.
به راحتی این اتفاق افتاد؟ یعنی مسیری که طی شد به راحتی انجام شد؟
ببینین، به هر حال قوانین شرایط خاص خودشونو دارن، باید ارزیابی بشه، واقعیت ها سنجیده درست. بشه و واقعا مطمئن بشن که این کار، اون پروژه، این طرحی که داره ارائه میشه طرح دانش بنیانه واقعا. خب پروسش پروسه آسونی نیست، ولی انجام شد.
و اینکه حمایت مادی و مالی هم داشتید برای اینکه کار به نتیجه لازم برسه در طول
بله،
سالها؟
بله، صندوق نوآوری کلا حمایت خوبی میکنه دیگه.
خب من حالا میخوام یه جور دیگه هم به این موضوع بپردازیم، یعنی بحث حمایت. صندوق میتونه از شما حمایت مادی بکنه، آیا توصیه نامه، سفارش، کمک به اینکه مثلا معرفی بشید به طور مثال جهاد کشاورزی، این اتفاق هم میفته؟
اگه بخوایم بله. بله،
شما این کار کردین؟
ببینیم، توصیه برای جهاد کشاورزی نداشتیم، یعنی ما نخواستیم.
یه مجموعه مشابه.
بله بله بوده.
مثلا کجا؟
یه سری کشو صنعت ها بوده دیگه.
خب
که ما معرفی کردن،
تأثیری هم داشت یه برخورد اونا و استقبالشون.
حتی ببینیم، معرفی نامه کاغذی نبود، و مثلا جلسه هماندیشی که
بی تو بی
میشه دیگه، ما رو معرفی میکنن به مجموعه های مختلف، نمایشگاه هایی که برگزار میکنن که تو اون نمایشگاه ما رو حمایت میکنن، اینا همشون کمک میکنه که ما خب با کارفرماهای جدید آشنا بشیم دیگه، مشتریان جدید در حقیقت.
درسته. و حالا یه موضوع دیگر هم من گفتم ازشون بپرسم، با توجه به اینکه حالا همه این جنبه ها رو گفتیم، شاید حالا تو ذهن مخاطبی هم این موضوع مطرح بشه، تصویر ماهواره‌ای، اینو به عنوان یه نکته‌ای که فکر می‌کنم شاید واضح بگیدش خیلی کمک بکنه، تصویر ماهواره‌ای میتونه به صورت کاملا دقیق اون اطلاعات لازم رو بده یا ممکنه خطا هم داشته باشه؟
ببینید، شما تصویر ماهواره‌ای که دانلود می‌کنین به همین راحتی نمیتونین تحلیلش کنین.
خب نه، من منظورم اینه که اون تصویری که در اختیارتون هست و داری تحلیلش می‌کنید، اطلاعاتش دقیق هست که احیاناً
نه 100% هیچ چیزی رو ما نمیتونیم 100%
یعنی ممکنه خطای تصمیمی باشه.
بله 100% اصلاحات، ببین، با اینکه اصلاحات روش اعمال میشه،
خب،
ولی با این حال مثلا ما خب برای سازمان فضایی خب کار میکنیم، مثلا سطح زیر کشتی که برآورد میکنیم، آخر سر به اینجا میرسیم که در دقت کارمون روی 85% و هر حال
قاطعانه
چیزی...
نیست.
نه ما هیچ وقت چیزی رو 100% نمیگیم. برای چی میگیم؟ ما توصیه میکنیم، پیش آگاهی میدیم.
درست.
برای همینه که اون کشاورز میره جلو، خودش بررسی میکنه، نتیجه بررسی رو به ما اعلام میکنه، ما بر اساس اون باز کار میکنیم.
خانم طوفانی نژاد، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، براتون آرزو سلامت و موفقیت داریم. خیلی خوشحال شدیم باهاتون گفتگو کردیم و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، منم خوشحالم که در خدمت شما.
خواهش میکنم، اختیار دارید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این گفتگو و این برنامه رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو مندیم و خداحافظ.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام ستاره با
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد میباشد. شب آرامی رو برای شما همراهان رادیو اقتصاد آرزومندم. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 منعکس بکنید. قطعاً نظرهای شما مخاطبان رادیو اقتصاد ما رو در پیشبرد و بهبود برنامه‌ها یاری خواهد کرد. کماکان با ما همراه باشید.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بین مشاغل سالهای اخیر، کانتنت نویس شغل جدیدی است که منعطف‌تر و بسیار پردرآمدتر از بقیه است و این روزها طرفداران زیادی را به خود جذب کرده. از مهمترین مزایای این شغل، امکان کار در منزل و دورکاری است.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون هستیم واژه کانتنت هست. معمولا وقتی یک کاربری از واژه کانتنت استفاده میکنه، داره به مطالب یا آثاری اشاره میکنه که حالا یا برخطن یا غیر برخط هستن و برای تحریک علاقه نسبت به یک کالا یا خدمت یا موضوع خاص تهیه شدن و بعد با عموم به اشتراک گذاشته شدن. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه کانتنت ما از معادل محتوا استفاده کنیم، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه بیگانه کانتنت از معادل محتوا در کاربردها و گفتگوهای روزمرمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در بین مشاغل سالهای اخیر محتوا نویس شغل جدیدی است که منعطف‌تر و بسیار پردرآمدتر از بقیه است و این روزها طرفداران زیادی را به خود جذب کرده. از مهمترین مزایای این شغل امکان کار در منزل و دورکاری است. شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد میباشد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا، سلام. با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. تمیزی و پاکیزگی امروز روز با مواد شوینده گره خورده. تاریخچه مواد شوینده به مصر باستان میرسه. جالبه، مصری ها از پا به عنوان ابزاری برای شستشو استفاده میکردن و متوجه شده بودند که با لگد کردن لباس ها بهتر تمیز میشن. همینطور متوجه شده بودند آب گرم و آب باران به نسبت آب معمولی در پاک کردن آلودگی ها عمل کرده بهتری داره. مواد شوینده قدیمی شامل خاکستر، گیاهان، گل، روغن، عسل، آب میوه، شیر و حتی آب خالی بوده. مصری‌ها با تجربیاتی که پیدا کردن متوجه شدن کربنات سدیم قدرت پاک‌کنندگی رو افزایش میده و بعدها از سدیم سیلیکات برای نرم کردن آب به عنوان مکمل به هنگام شستشو استفاده کردند. این دو عنصر شناخته شده اولین ماده اولیه برای تولید مواد شوینده به صورت تجاری بود و اولین خط تولید مواد شوینده در سال 1878 تأسیس شد. صابون تاریخچه بسیار قدیمی داره. 2500 سال قبل از میلاد تولید شد. بیش از 3000 سال این محصول به عنوان یک اصلاح کننده مطلوب مورد استفاده قرار گرفته بود. در 1000 سال گذشته صابون به عنوان مهمترین ماده اساسی برای شستشو و نظافت شناخته شده. نکته جالب اینه که بعد از حفاری‌های شهر بابل قدیم مدارکی پیدا شد که نشان دهنده آن بود که صابون‌ها 2800 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتند. شانه زدن روزانه موها نیز مهم بود و گاهی با پاشیدن پودرهای مخصوص تشکیل شده از مواد معطری مانند گلبرگهای رز همراه بود. جالبه درباره استفاده از شوینده ها هم تبعیضاتی وجود داشته. مثلا بردگان آفریقایی برای مراقبت از موهای خود اجازه استفاده از گیاهان، کره و یا روغنهای طبیعی را نداشتند. آنها از روغن بیکن، کره و نفت سفید به عنوان مرطوب کننده، نرم کننده و شامپو استفاده می کردند. در سال 1907، صابون‌ها ارتقا پیدا کردند و برای شستشوی پارچه‌ها با مواد دیگری ترکیب شدند. ترکیب این محصول در این زمان با عناصری همچون کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و پربرات سدیم انجام شد. این محصول جدید تا مدت‌ها در رخت‌شویی‌خانه‌ها جایگزین صابون قبلی شد چون قدرت شویندگی آن به مراتب بیشتر بود. ماشین لباس‌شویی تحول دیگری در صنعت شوینده‌ها بود. با اختراع ماشین لباس‌شویی فرمولاسیون مواد شوینده نیز تغییر کرد و کم کم استفاده از صابون‌ها در شستشو با ماشین لباس‌شویی کم رنگ شد و جایش را به سولفات‌های الکلی روغنی داد که در سال 1928 کشف شد. کمی بعد در 1932 سولفات آلکلیک‌های مصنوعی کشف شد که قدرت شویندگی بیشتری داشت. در سال 1946 نیز شوینده سنتزی تاید در ایالات متحده معرفی شد. درباره شوینده ها نکته مهمی وجود داره و اون هم مسئله سازگاری با محیط زیسته. اولین بار در سال 1959 دانشمندان متوجه شدند در تابستان‌های گرم آلمان مسیر آب چندین رودخانه توسط مواد شیمیایی مومی مسدود شدند. مواد مومی به خاطر تخریب بیولوژیکی ایجاد می شدند. این عامل سبب شد که در سال 1961 قوانین تولید مواد شوینده که مربوط به فاضلاب کارخانه های شوینده بود تصویب بشه. در سال 1964 این قوانین به طور جدی اجرا شدند. طبق این قوانین فروش مواد شوینده که قابلیت تخریب کمتر از 80% داشتند ممنوع شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تولید مواد شوینده نیز پیشرفت کرد تا جایی که امروزه شاهد انواع مواد شوینده از جمله شامپوها، مایعات ظرفشویی و دستشویی و مواد شوینده اسیدی هستیم که تولید هر کدام با فرمولاسیون‌های مختلف در کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی انجام میشه. گاهی این فرمول‌ها محرمانه هستند و مختص یک کارخانه خاص. حال و هوای دلتون شاد. خدا نگهدار.